در خود قرآن هست که اهل جهنم به خازن جهنم میگن که به مالک جهنم، اسمش مالک هست، یا مالکا خود اولانا رب که یخفف انا یوما من العذاب، و سالها در عذاب معذب بودن دیگه، از این که به کلی نجات پیدا کنن ناامید شده، میگن از خدا بخواه که یک روز عذابش رو کم کنه، سبک. جواب داده میشه من اختیاری ندارم، قضای حتمی الهی است، پاداش کیفر شماست، قابل تغییر نیست. باز درخواست میکنند بگو خدا ما را مرگ بده، لیقضی علینا ربک. جواب داده میشه نه، شما همیشه انکم هاهنا ماکتون، شما همینجا تشریف دارید، نه بیرون رفتنی در کار است و نه تخفیفی و نه حتی مرگ، برای همیشه زنده اید و همیشه مرد. کی ایمن است از این که به چنین عذابی مبتلا نشه؟ کی میتونه ایمن؟ البته ما باید امید به رحمت خدا داشته باشیم، اگه مایوس بشیم از رحمت خدا اون گناه شدیدتر از همه گناه هم است. اما کلام در اینه که از اون طرف کی میتونه ایمن باشی؟ خوف همیشه مال احتمال است، مال یقین نیست. آدم میترسه که مشکلی پیش بیاد، یعنی احتمال میده، حالا احتمال از 10% تا 90%، احتمال است که خوف ایجاد میکنه میدهست، ولی وقتی خطر آمد و یقینی شد که دیگه کار از کار گذشته، دیگه خوف جای خوفی نیست، اینجا بعدش دیگه جای حزنه. و هیچ کس نمیتونه ایمن باشه از اینکه عذاب الهی به اون نرسید. حالا چرا خب باز مطالبی میشه اینجا گفت، سخن به درازا میکشه. این همه نعمت هایی که خدا به ما داده، تکالیفی که بر ما واجب فرموده، کی میتونه بگه من همه اینا رو انجام دادم، شکر نعمت های الهی رو به جا آوردم، گناهی مرتکب نشده؟ یا اگه گناهی کرده و حتی بعدش توبه کرده، کی مطمئن است که توبهش قبول شده باشه؟ اینکه احتمال عذاب برای همه هست. حالا مثلا معصومین جداست، اون یه باب دیگری داره که باید باز با مقدمات دیگری بحث کرد که آیا ما چیزی میفهمیم در زمینه یا نه، ولی به هر حال ما صحبت خودمونه. بنابراین خوف از عذاب باید برای همه ما باشه، و این چیزی نیست که هیچ کس بگه من خیالم راحته که من جهنم میبینم. خود این امن از مکر الله هست که اونم از بزرگترین گناهان کبیره است. ما دو تا گناه کبیره داریم، یکی یأس از رحمت خدا، یکی خوف از مکر خدا. اگه بگیم من خاطر جمع من جهنمی نیستم، این همون امن من مکر الله هست. به هر حال این یک راه هست که آدم عذابهایی که به خصوص حالا قطعیاتش در قرآن ذکر شده، حالا اگه در بعضی روایاتی چیزایی ذکر شده روایتش ممکنه ضعیف باشه دلالتش باشه، اما وقت قطعیات قرآنه که نمیشه کنش. اگه اینا رو مجسم کنه آدم قبل از عبادت خودش، یک حالت خوف و خشیتی دیدا میشه، به دنبالش یه حالت دلشکستگی، فروشکستگی که اسمش خشوع است. اگه کسانی کلاسشون بالاتر باشی، با غیر از این که خوف از عذاب دارن، یه خوف از چیزهایی دارن که از این عذاب ها سخت تر است. دیگه عذاب های اسمال روح و مال قلب آده. در امور عادی دنیایی ساده از این چیزا یافت میشید. شما همه تون تو خانه تون بالاخره با بچه سرکار داشتید، بچه ای که مؤدب باشه، درکی داشته باشه، شعوری داشته باشه، بیش از هر چیز به نوازش پدر و مادر علاقه داره. بزرگترین نیازش این است که مادر نوازشش. و بیشترین چیزی که بچه را آزار میده اینه که احساس کنه از نوازش مادر محروم شده. قهر کردن مادر براش از هر کتکی سخت‌تر است. خود ما هم بچه بودیم، شاید تجربه کرده باشیم که یادمون مونده باشه. اون وقتی که پدر و مادر، اون کسایی که خیلی امیدوار بودیم که از هر جا رونده بشیم، اونا ما را پناه بدن، اگر اونا با ما قهر میکردن، بیمهری میکردن، اون چنان دردناک است این درک بیمهری پدر و مادر یا دوستان دیگری که آدم میشون علاقه داره، که از هر کتکی سخت‌تر است. کسانی هستن غیر از خوف عذاب، خوف از رحمت ها و نوازش های خدا داره. باز شاید تو همین جلسات عرض کرده باشم که قرآن کریم یکی از عذابهای سختی رو که ذکر می‌فرماید برای کسانی که خیلی جنایت های بزرگ مرتکب شدن، می‌فرماید اینا لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه. خدا با اینا حرف نمی‌زنه، نگاه به اینها نمی‌کنه. یعنی همون حالت که ما میگیم قهر کرده. خب البته خدا همه چیز رو میبینه و احاطه داره، اما دانستن و دیدن یه حرف، از نگاه کردن از روی عطوفت، از روی محبت، اون یه چیز دیگه نیست. بیشترین نیازی که انسانهای باشعور در قیامت دارن اینه که احساس کنند خدا نظر رحمت داره ببینه، دوستشون. اگه احساس کنن که خدا از چشم خدا افتادن، اعتنایی بهشون نمیکنه، لایم برو ایغایی، این بدترین عذاب برشون. حالا ما درک نمی کنیم، چون احساس نیاز به این لطف خدا و نظر خدا الان در ما نیست، در حجاب است. اما وقتی پرده برداشته میشه و اون نیاز فطری ما ظهور میکنه، میفهمیم که چقدر نیاز داریم. نمونه یک هزارمش که از یک هزارم هم یک هزارم بار کوچکتر، نیاز است که بچه احساس میکنه که نیاز به نوازش مادر داره. هزاران برابر از این شدیدتر، انسانان در روز قیامت احساس میکنن که نیاز به نوازش خدا داره، نظر محبتی بشون. خب کی هست که مطمئن باشه از این لطف الهی بهره‌مند خواهد شد؟ همه ما نگرانیم که نکنه محروم بشیم از عنایت خدا، از لطف خدا، از رحمت خدا، از نوازش خدا. خدایی که هر بنده ای وارد بهش بشه، سلام قولا من رب رحیم، اولین چیزی که دریافت میکنه سلام الهی است که همه غم و غصه ها و ناراحتی ها رو از دل ها میبره. اونقدر لذت داره در که این رسیدن سلام الهی با این تعبیر، سلام قولا من رب رحیم، از پروردگار مهربان بر تو سلام. ابتدای کار، حالا که در یه صحنه وارد شد، منتظر یک نگاهی بهش میشه، یه سخنی بشه، یک کلام محبت آمیزی درک کنه، ابدا اخسعوا فیها ولا تکلموا، خفشید حرف نزن. این دومین خوفی است که برای آدم میاد. کسانی که یه مقداری معرفتشون بیشتر باشه، وقتی تصور بکنن که خدا چقدر به ما لطف و محبت کرده، در مقابل چنین خدایی مخالفت کردن و اسیان کردن چقدر زشته. شما یک کسی را تصور کنید از انسانهای عادی، رفیق، دوست، پدر، مادر، معلم، یک کسی که سالها به شما محبت کرده، یه سفارشی کرده بود که در این کار مواظب باش خیانت نکنی به من. خدای نکرده آدم غفلت کرد و اون خیانت رو انجام داد. وقتی با اون مواجه میشه با چه حالتی میتونه نگاه به چشمش بکنه؟ عمری به من خدمت کرده بود، گفت این کار رو نکن، من بیشرمی کردم و این کار رو انجام دادم. وقتی مواجه میشه باش از خجالت میخواد تو زمین فرو بره. حالا اگه متوجه بشه که در اون حالی که خیانت میکرده او را دیده، دیگه نمیشه وصفش کرد که این شرم و حیا در این حال زود میکنه. این در انسانهای عادی است که اونها نه ما را آفریدن و نه هیچ چیزی را برای ما می آفریدن، حد اکثر یه نعمت خدا را به ما نزدیک می کنید. فرض کنید حالا یک کسی 1,000,000 تومان در میاره به شما اهدا می کنه، اون 1,000,000 تومان را خدا آفریده، مال اوست، نعمت اوست، حالا در جیب او قرار داشته، اون میاره کمک به نزدیک می کنه به شما، می زده دست شما، این نعمت خدا هست. همین اندازه که این برای شما خدمت میکنه، وقتی احساس شرم میکنید در مقابلش، حالا میخواد گاهی در زمین فرو بره از خجالت. واقعا آدم یه صحنه مواجه بشه با خدای متعال که یک عمری 60 سال، 70 سال، هر روز ده ها و صد ها گناه، اونم در حضور اگه یه مقداری آدم شعور داشته باشه، خیلی حالت حیا برای بنده است. شنیدید که خصوص از حضرت امام حسن مجتبی نقل شده، البته ائمه اطهار حالاتشون مشابه همه، گاهی بعضی چیزها از بعضی از ائمه برای ما نقل شده، بعضی ها نقل شده به ما نرسیده، اما این مطلب به خصوص از امام حسن مجتبی سلام الله علیه نقل شده که ایشون به خصوص اواخر عمرشون گریه میکردن از هول مطلع. یه تعبیر ناآشنایی هم هست برای ما، این هول مطلع هم هست. این همین حال ما الان در حجابیم، یعنی خود را مواجه با خدا رویارو نمیبینیم. از این عالم که بریم در محشر، در قیامت، یک زمز، یک شرایطی است، یه عالمی است، یه ویژگی‌هایی داره که آدم درک می‌کنه در با خدا مواجهه. اون حالتی که اولین لحظه‌ای که آدم می‌بینه با خدای مواجه است که ده‌ها، صدها، هزاران بار مخالفتش کرده. اونم مخالفت کی؟ مخالفت اینکه او از هیچ چیز براش کم نگذاشته. اونقدر این حالت خجالت داره که از هر عذابی بدتر است. ما الان قبل از این که اون عالم برسیم و اون حالت شرمساری برامون دست میده، اگه حالا فکر کنیم که اگه ما با یه دوستی داشته باشیم و به ما خیانتی بکنه، چقدر در مقابلش ناراحت میشیم؟ یا اگه ما خیانتی بکنیم دیگه رومون نمیشه تو صورتش نگاه کنیم. ما که هر روز ده ها و صد ها بار به خدای متعال، به ناموس خدا، که همین احکام خدا نوامیس الهی است، خیانت می کنیم، چجور می خواهیم با خدا روبرو بشیم؟ تو این دعایی بعد از زیارت حضرت رضا که استغفارهایی داره، ربنی استغفر و که استغفار حیا اولش به نظره استغفاری است که روی حیا. فکر بکنه که من با کی دارم حرف میزنم، برای کی گناه کردم، با کی مخالفت، به چه ابزاری با اون مخالفت کردم، با اون نعمتهایی که او به من داده تا ازش برای تکاملم استفاده کنم، همونها رو وسیله گناه قرار دادم. چقدر زشته این. این ها باعث میشه که یه حالت خشوع برای آدم پیدا میشه، میخواد از خجالت آب میشه. و بالاخره عرض کردم که یکی از عوامل خشیت این است که آدم در مقابل یک عظمتی واقع بشه که خودشو در مقابل او حقیر بیاره. هر قد ما فکر بکنیم درباره عظمت الهی و حقارت خودمون نسبت به عظمت او، زمینه برای خشوع بیشتر برامون فراهم میشه. یک بار به مناسبتی باز عرض کردم که ما عظمت خدا رو که نمیتونیم درست درک بکنیم، اما اگر فکر بکنیم درباره عظمت مخلوقات، از عظمت هم همین عظمت حسی و حجم رو در نظر داشته باشیم که نزدیکترین مفهومی که از عظمت در ذهن ما هست، از بزرگی، بزرگی حجم به نظر ما، حجم عالم رو در نظر بگیم، حجم عالم چیه، ما در مقابل این حجم چی هست، اون اندازه‌ای که ممکن است عظمت این عالم را تصور کنیم از وسعتش و بزرگیش، ما چه نسبتی داریم. قطعا ذهن ما هر قدر قدرت داشته باشه که یک کوه عظیمی را، دریا اقیانوس بیکرانی را تصور کنه، اون نسبتی که ما به اون عظمت عالم داریم از نسبتی قطره به یک اقیانوس کم داریم. از نسبت یک سر سوزن به یک کوه دماوند کم داریم. با این کالا ما کوه دماوند رو درست نمیتونیم تصور کنیم در ذهن شما، یک گوشه شد. اون وقت عظمت خود کره زمین رو دارید. این کره زمین نسبت به منظومه شمسی مثل یک برجستی که یک پوست پرتقال میمونه روی برده. خود این منظومه در مقابل اون کهکشان مثل قطره میمونه توی دریا. این کهکشان در میان هزارها و میلیونها کهکشان دیگه چه نسبتی؟ ما چی هستیم؟ همه این عالم عظیم را که میگیم عظیم نمیفهمیم چه عظمتی است. خدا با یک کن اراده میکنه باش هست، اراده کنه نباشد همه چیز نابود میشه. عظمت اونه و ما بنده چنین خدایی هستیم و با گستاخی مخالفت او میکنیم. اینا زمینه میشه که آدم حالت خشوع پیدا کنه. هر قد بتونه ناچیزی خودش رو در مقابل عظمت الهی پیدا کنه، یه حالت شکستگی، یه حالت بریدگی، حالتی که قابل وصف نیست. نمیدونم چه مثالی بزنم، اما خودم هم درست درک نمی کنم. من بالاخره یه چیزایی شنیدم، انتقادش هم بخوام بدم مشکل. یا کسی فرض کنید یه عمری زندگی کرده به عنوان یک میلیاردر شناخته میشه. حالا میلیاردر میگیم برای این اصطلاح هست، همه ثروت زمین فرض کنید مال او، همه عالم اینو قبول دارن، سلیمانی است. یه وقت خودشو در یک حالی ببینه که مالک یک پول سیاه نیست، همه اینا خیال بود، اما کسی دیگه است. یه حالت بریدگی آدم میشه، یهو فرو میریز آب میشه. به این اثر طبیعیش اینه که آدم یا ناله میکنه یا جیغ میکشه یا اشکش جاری میشه. اون بندگان خدا هرچی معرفتشون بیشتر بشه، این حالت درشون بیشتر میشه. وقت بی خود نیست که نیمه شب سیحه میزنند، خوابشون نمیبرید. از مرحوم آجوز جواد آقا نرکرد. این حالتی که از مرحوم آقای بهجت دیده بودید یا توی تلویزیون دیدید در حال نماز، این حالت صحبت کردنش، خوندنش، این چجوری پیدا میشه؟ اصلا برای ما قابل فهم نیست. یعنی چی؟ یه مقداری بخوایم به ذهن خودمون نزدیک کنیم، همینه که خدا به اوی معرفتی داره که به اندازه ظرفیت خودش عظمت خدا را درک میکنه و ناچیزی خودش را میگه. این اثر طبیعیش. پروردگارا از اون خوف و خشیتی که به اولیاء خودت دادی، شمعی هم به ما مرحمت از صدقه سر اولیاء دوستان خودت، ما را هم از این خوان نعمت محروم مفرم. در این ایام و خصوص ایام شبهای قدر و روزهای قدر، ما را به اون چه به اولیاء خودت و دوستان نزدیکت عنایت می‌فرمایی ما را محروم نفرما. عاقبت امر ما ختم خیر بود. صلی الله علی محمد.